5 دقیقه که این برنامه با عنوان صف اول تقدیم حضورتون میشه.
ای نشسته صف اول صف ایثار آنجاست، آن سوی نرده ببین لذت دیدار آنجاست.
ای نشسته
صف اول به عدالت برخیز، مانده بر شانه تو بار امانت برخیز.
صف اول
صف خدمت، صف مردمداری.
سنگر توست
همین میز و امیدیست به تو، آن سوی میز تو چشمان شهیدیست به تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خرسندیم از اینکه برنامه صف اول رو انتخاب کردیم. فرا رسیدن سال روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. رهبر معظم انقلاب در تبیین اهمیت اصل و منطق انتخابات در جمهوری اسلامی ایران اشاره کردن که جمهوریت و اسلامیت نظام هر دو به انتخابات وابسته است، چرا که تحقق جمهوریت و مردم سالاری و حاکمیت مردم در اداره کشور هیچ راهی جز برگزاری انتخابات نداره و بحث مشارکت قوی و پرشور، رقابت واقعی جناح‌ها و دیدگاه‌های مختلف، سلامت حقیقی و امنیت کامل رؤوس کلی چهارگانه انتخابات است که خطوط کلی آن سوی رهبر معظم انقلاب مشخص شده. و در تحلیل بیانات رهبر معظم انقلاب، میزبان جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای پور محمدی هستیم، وزیر اسبق کشور، که افتخار دادن و دعوت برنامه صف اول رو پذیرفتن و امیدوارم که بتونیم گفتگوی خوبی رو تقدیم حضور شما بکنیم. سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید.
بنده خدمت شما عرض سلام و عرض تسلیت به مناسبت رحلت بانوی بزرگوار حضرت ام البنین، شخصیت بسیار بسیار صاحب کمالات اخلاقی و کرامت انسانی که خلاصه کف به حضرت امیر شد پس از حضرت زهرا سلام الله علیها و تونست کانون خانه امیرالمومنین رو گرم بکنه و فرزندان شایسته تحویل اسلام و امت اسلامی بده. به روح بلندش درود میفرستیم، به روح فرزندان شهیدش به خصوص حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام درود میفرستیم. امیدواریم زنان ما از این بانوی بزرگوار الگو بگیرن و ما مردان هم از فرزندان بزرگوارش و حضرت ابوالفضل ایثار و گذشت و مروت و مردانگی و شرافت و وفاداری در زندگی رو و در جامعه رو به هم نوعانمون، به همسرانمون، به فرزندانمون انشالله الگو بگیریم. انشالله.
خیلی متشکرم آقای پور محمدی. این برنامه در راستای سلسله برنامه هایی که در آستانه انتخابات 11 اسفند ماه برنامه است برگزار بشه ترتیب داده میشه و تلاشون این استش که تحلیلی داشته باشه بر برگزاری انتخابات و چگونگی شکل دادن رقابت، پرشور کردن انتخابات و افزایش مشارکت و مسائل مربوط به حوزه انتخابات. ما یه بخشی از گفتگومون رو می‌خوایم اختصاص بدیم به تحلیل بیانات رهبر معظم انقلاب و از اینجا می‌خوام شروع بکنم که رهبری معظم انقلاب در بیاناتشون اشاره می‌کنن که هم جمهوریت نظام و هم اسلامیت نظام وابسته به انتخاباته. حالا بحث جمهوریتش خب قابل فهمه برای ما که جمهوریت از چه بابت به انتخابات وابسته است، اما اینکه اسلامیت نظام هم به انتخابات وابستگی داره یه مقدار شاید برای ما همچنان مبهمه. این رو ممکنه بفرمایید که از چه بابت اسلامیت نظام به انتخابات وابسته میشه؟
من در ابتدا شهادت سردار بزرگمون شهید سید رضی موسوی رو که توسط دشخیمان صهیونیستی به شهادت رسید پس از یک عمر تلاش بسیار بسیار ایثارگرانه و جدی و وفادارانه نسبت به اسلام و به خصوص مقاومت توسط بدترین مخلوقات الهی به شهادت رسید. این شهادت رو اولا گرامی می‌داریم، به روح بلندش درود می‌فرستیم، به همرزمانش تسلیت می‌گیم، انشالله راهش رو با سربلندی و عزت و افتخار بتونن ادامه بدن، به خانوادش، دوستدارانش، بستگانش هم تسلیت میگیم، تبریک میگیم. انشالله خداوند به احسن و جبران کنه و موفقیت های بیشتری رو به دنبال این شهادت ها برای ملت ما رقم بزنه و به خصوص برای مردم مظلوم فلسطین و رزمندگان حوزه و جبهه مقاومت. عرض میشه خدمت شریفتون که ببینید این مطلبی که شما اشاره کردید یکی از موضوعات مهم از اول انقلاب تا الان بوده، رابطه اسلام با مردم، با انتخابات چیه؟ حال به قول شما جمهوریت رابطش خیلی روشنه، متکیست به انتخابات و مردم، ولی رابطش با اسلامیت چیست؟ خب تو مباحث جدی کلامی، معارفی، فقهی، حقوقی بحثا در گرفته از ابتدا بوده تا الان هم ادامه داره. بعض وقتانم هنوز مسئله هنو حل نشده برای خیلی ها و همچنین سؤالی است که با ابهام روبروست که این دوتا با هم جمع میشه، اسلام یه ویژگی های داره، یه خصوصیاتی داره، یه مشخصاتی داره، مردم چه نقشی دارند در او، در تعیین تکلیف برای او. ولی ببینید بحث تحقق اسلامه، حاکمیت اسلامه. مردم قرار نیست، ما قرار نیست ما برای اسلام تعیین تکلیف کنیم. دین رو ما تعریف نمیتونیم بکنیم، دین صاحب دین و صاحب شریعت اوست که برای ما تعریف میکنه و وارد کرده و فرستاده. مفسرین دین، مبلغین دین، پیام رسانان دین که پیامبر مکرم ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین و علمای وارسته‌ای هستند که این رسالت رو به عهده داشتن، اینها خب مبین و مبلغ و پیام رسان دینند. اون چی که مهمه تحقق دین در جامعه است، تحقق ارزش‌های والاست، تحقق اهداف درست و متعالی است. خب آیا میشه در جامعه اهداف متعالی رو، ارزش‌های والا رو با روش‌های غلط در جامعه محقق کرد؟ یکی از روش‌ها تحمیله، اجباره، سلطه است، سلطه، اجبار، تحمیل. این روش های نامطلوبه، اینو ضد شرافت و کرامت و ارتقاء انسانی و اون جایگاه ممتاز انسانی است. جامعه زمانی به ارزش های والا میرسه، مختار باشه، آزاد باشه، انتخابگر باشه، خودش بره تشخیص بده با بصیرت خودش، با آگاهی خودش راه درست انتخاب کنه. دین هم از ما چنین توقعی رو داره. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفر. ما هدایت میکنیم، شما انتخاب کنید. لا اکراه فی الدین، ما حقایق هستی رو به شما تبیین میکنیم، بازگو میکنیم، اما شمایید که باید راه خوب رو انتخاب کنید، راه درست رو انتخاب کنید. اون موقع است که ارزش داره. تحقق دین هم در جامعه با انتخاب باید باشه، با پذیرش اجتماعی باشه، اونم پذیرش از روی فهم. علا بصیرتن، خداوند به پیامبرش هم میفرماد که تو دعوت به من که و به دین و به اسلام که میکنی، علا بصیرتن، ادعو الالله علا بصیرتن، ای پیامبر من دعوت کن بر پای بصیرت. ما اصلا خدا میگه من نمیخوام بنده جاهل، بنده ناآگاه، بنده غافل، بنده ای که از روی ناآگاهی بخواد یه مسیر رو بره، این چه ارزشی داره؟ از این جهت جامعه دینی زمانی صاحب ارزشه، صاحب کرامت، صاحب والایی است که خودش انتخابگر باشه، خودش بپذیره با آگاهی، با بصیرت، با شناخت صحیح و درست. از این اگه ما اسلامیت هم تو کشورمون میخواییم، باید با انتخاب مردم باشه، با پذیرش مردم باشه. اون موقع این اسلامیت ارزش داره، این اسلامیت در جایگاه خودش قرار میگیره، چون با فهم مردم روبروه، با انتخاب مردم روبروه، با آگاهی و هوشمندی مردم عجین میشه. بعد ما میگیم این راه رو درست میدونیم، عزیزت این راه میپیماییم. خیلی زیبا رهبری معظم تبیین کردند و به خصوص با فهم عامه قابل هضم هست. رهبری میگن اگر جمهوریت رو میخواییم بر پای انتخاباته. خب میگه روشنه، مردم سالاری، حاکمیت مردم، حق تعیین سرنوشت، اینا خب این با چجور میشه مردم باید بیان تو صحنه انتخاب کنن و با این اون جمهوریت نظام و حق تعیین سرنوشت محقق میشه. خب ما نظام اسلامی هستیم، این محتوای جمهوری چی باید باشه؟ ما میگیم یه محتوای والا و متعالی، اون محتوای اسلامه که راه کامله، راه برتره، راه اصلحه، رایست که سعادت مردم درش تأمین میشه، سعادت دنیا شما، سعادت آخرت شما. اما نه با تحمیل، نه با اجبار، نه با سلطه و فشار. این رو نه اسلام قبول داره، نه جمهوری اسلامی قبول داره، نه امام قبول کرد و نه رهبری معظم و نه هوشمندان و پیشتازان نهضت هوشمندی در جامعه ما که مثل شهید مطهری، شهید بهشتی و بزرگانی که از این منظر و از این موقف هدایت کردن، تئوریسین ها و نظریه پردازان بزرگ نظام اسلامی بودند و رو این مسئله تأکید کردند. از این جهت ما اگه اسلامیت هم در جامعه میخواییم باید با انتخاب مردم شکل بگیره. از جهت باید ما مردم رو دعوت کنیم، با مردم گفتگو کنیم، مردم رو صحبت کنیم، دلیل بیاریم، قانعشون کنیم، اونها بپذیرن که اسلام بهترین راه و درمان برای دردهاشونه و از طریق انتخابات. تبیین فوق‌العاده زیباست. متاسفانه من فکر میکنم هنوز هم خیلی از صاحب نظران به خصوص دوستان حوزوی ما، هم لباسان من، نسبت به فهم عمیق این مسئله ما یه خورده کاستی داریم، کمتر کار کردیم، هم در فهم عمیق مطلب، هم در تبیین و بیانش برای جامعه. از این جهت باید این حقیقت رو به خوبی درک بکنیم. اگر اسلام میخواد در جامعه ما حاکم بشه، باید مردم بپذیرن اون رو و مردم بخوان و مردم مطالبه کنن و مردم پا به پای او بیستن. جمهوریت هم میخواییم باید مردم بخوان. جمهوریت هم با تحمیل نمیشه، نمیشه که حاکمیت مردم با اجبار. و مردم اگه گفتن نمیخواییم، اتفاق نمیفته، تحقق پیدا نمیکنه. باید مردم بخوان جمهوریت.
ممکنه برخی بگن که ما در مثلا سال 57 که قانون اساسی به رأی گذاشته شد، اسلام خواهیمون رو اونجا با رأیمون اعلام کردیم. آیا مثلا این اسلامیت و تحققش به انتخابات مجلس هم ارتباط پیدا
کرده؟ حالا نسل اندر نسل بعدن داره میاد، موضوعات مختلفی است، باید تکرار باشه، باید تأکید باشه، باید اصرار بر این معنا باشه. این که حالا پدران ما در 50 سال، 40 چند سال، یه سال، دو سال پیش آمدن یه چیزی خواستن، این جواب وضعیت فعلی ما رو نمیده.
سال 58 البته من
بله دیگه بله سال 58 انتخاباتی که داشتیم. باید امروز هم باز مجددا بخواهیم همین مسیر رو و آگاهانه هم بخواهیم، نه با فشار. حالا باباهای ما اینجا بودن به احترام پدرامون، یا حالا حاکمیت و نظام اینو میخواد، چاره ای ما جز این نداریم دیگه، باید تسلیم باشیم. این برای اسلام هم ارزش نداره. اسلام آگاهی میخواد در هر انتخاب، حتی در دین، حتی در اعمال درست، حتی میخواد بگه بهشت هم میخواد برید باید آگاهانه انتخاب کنید. به بهشت با بی بصیرتی نمیشه رفت. زندگی خوب هم میخواید باید آگاهی داشته باشید، خودتو باید انتخاب کنید. و به نظرم خیلی تبیین زیبایی بود و عمیقی بود آنچه که رهبری به خصوص در خصوص این که اگر اسلامیت رو در کشور میخواییم، باید با انتخاب مردم و شناخت مردم و مطالبه مردم باشه. جمهوریت هم که به طور طبیعی باید در این رابطه باشه.
و اینکه ممکنه اگر کسی بگوید که انتخاب نکردن، یعنی شرکت نکردن در انتخاب، هم یک نوع انتخاب برای من.
بله.
آیا او اون چون در این راستا تعریف میشه؟
او منافع خودشو به خطر میندازه، زیر پا میگذاره. به هر حال ما نمیتونیم از سرنوشت خودمون غافل باشیم، بی خیال باشیم، بی توجه باشیم، نسبت اون احساس مسئولیت نکنیم. میتونیم اعتراض داشته باشیم، اما اعتراض اگر با روش منفی، سلبی، قهری همراه باشه به ضرر خودمونه. اگه حقمونه بریم بگیریم. ببینید حق تعیین سرنوشت حقه، باید گرفت، نباید واگذار کرد. اگر کسی معترضم هست، باید مسیر گرفتنش همینه. رهبری باز تو همین بیان بسیار بلند خودشون میفهمن که برخی ها ما گفتیم تحول اتفاق بیفته، گفتن خیلی خوبه تحول، اما نرفتن رو اساس تحول کار کنند. خودشون اشاره میکنه اساس تحول انتخابات. اگر میخواییم در کشور تحول صورت بگیره از چه طریق؟ هر کسی که نمیاد بگه یه چیزی متحول میشه، خب بقیه میگن به چه دلیل؟ حرف تو درسته، چرا حرف من درست نیست، چرا حرف دیگری درسته؟ خب این باید قانونمند بشه، نظاممند بشه. نظاممند شدن تحول در هر کشور چگونه است؟ باز با انتخاب مردم، با خواست مردم، با پذیرش مردم، چون مسیرش هم انتخاباته. بهترین مسیری که میشود مطالبات اجتماعی، اهداف و آرمانهای ملی، به خصوص منافع ملی، اون رو تأمین کرد، باز از طریق خواست عمومی و مشارکت جمعی است، اونم به شکل انتخابات نظاممند، قاعدمند شکل بگیره. ببینید من اینجا الان میخوام یه نکته رو اشاره کنم و ابراز تأسف بکنم که رهبری معظم در ابتدای سال، فکر میکنم 15 فروردین ماه بود، امسال زودتر از سالهای پیش به مسئله انتخابات پرداختن. معمولا در هر فرصتی ایشون انتخابات 3 ماه 4 ماه قبل از انتخابات شروع میکنن به صحبتهای انتخاباتی و تبلیغ و دعوت مردم. امسال ایشون تقریبا میشه گفت 11 ماه زودتر این بیان رو شروع کردن. تأکید کردن 1 روی مشارکت بالا، 2 روی رقابت، 3 روی امنیت و سلامت، حالا یا سلامت امنیت، این 4 محور رو. به نظر من ما مورد بیمهری قرار دادیم و بیتوجهی قرار دادیم این کلام بلند رهبری رو. اول از خود شما صدا سیما انتقاد بکنم، وقتی رهبری با این شفافیت مسئله جدی سرنوشت ملی رو و قدرت ملی رو ایشون تو اونجا تبیین کرد، من نمیخوام به اون بیانات دیگه اشاره مجدد بکنم، خوبه که حالا همین رو باز بشه، بیان بشه. ایشون فرمودن اگه قدرت میخواهیم، این قدرت از طریق انتخابات و مشارکت صورت میگیره. اگه دفع خطر دشمن میخواهیم، اگه حل مشکلات کشور رو میخواهیم، باز از انتخابات هست. و بعد فرمودن مشارکت بالا، راهش هم فرمودن رقابت. خب رقابت یعنی چی؟ رقابت یعنی همه بیان دیگه. رقابتی که من و شما هم فکر بخوایم بیایم بازی کنیم، با هم رقیب بشیم، ولی پشت صحنه با هم به اصطلاح ساخت و پاخت داشته باشیم، که خود مخاطبمون هم که آگاهه دیگه، باهوشه دیگه، نمیپذیره که ما رقابت داریم، که یه بازیست با هم دیگه. رقابت یعنی حضور جدی افکار، سلیقه ها، گرایش ها، رویکرد ها، تا بیان با هم مبایسه کنن، جدی بحث کنن، مردم بتون خوب انتخاب کنن. و تو این رقابت جدی گفته های جدی مطرح میشه، نظرات و رویکرد های جدی مطرح میشه، مخاطب میتونه انتخاب درست بکنه، چون موضوع میفهمه. تو این بحث جدی، تو این مباحثه و جدال خوب، به تعبیر قرآن جدال احسن، خب ما مطلب رو درک میکنیم. بعد میگیم شما درست میفهمید، من اشتباه دارم میکنم. میگه آقا حرف آقای خسروی درسته، خب حقم داره چون حرف ما رو راحت شنیده دیگه. خب ما اجازه نمیدیم، نمیدونم، بهش نمیپردازیم. رسانه های ما توجه کمتر میکنن، فعالان ما کمتر توجه کردن، ما آخونده کمتر توجه کردیم که آقا اگر میخوایم حل مشکلات کشور بشه، حتی اسلامیتمون تقویت بشه، جمهوریتمون تقویت بشه، با مشارکت مردمه، مشارکت مردم با رقابته. ولی ما الان 8 ماه گذشت، 9 ماه تا خود رهبری دوره بیان بفهمه که آقا من رقابت میگم، رقابت حقیقی. خیلی جالبه، خود ایشون، من تعبیرات ایشون رو آوردم، ایشون میگه که رقابت واقعی. اگه فکر کنید با رقابت صوری میشه شما مشارکت بالا ایجاد بکنید، رقابت واقعی یعنی بازیگران جدی بیان وارد صحنه بشن، یعنی شما بیاید حرف من نفی کنی، بگی راهت غلطه، من انتقاد جدی دارم، من این مسیری که انتخاب کردی نادرسته، به اون هدفی که داری میگی نمیرسی، اجازه بدیم حرف زده بشه. و رسانه ملی جای این حرفاست، رسانه های ما جای این حرفاست، تریبون های ما جای این حرفاست، ولی ما متاسفانه میترسیم از این گفتگوهای جدی، نگرانیم و اشتباه هم میکنیم. هیچ وقت جامعه از آگاهی ضرر نمیکنه، هیچ وقت جامعه از گفتگوی خوب و درست ضرر نکرده. درسته شاید شما رو نفی کنید، منو شاید بگید آقا حرفات غلطه، من بهم بر بخوره، حالا به خود صاحب قدرتم، صاحب نفوذم، صاحب نامم، یه وجاهتی دارم، ریاستی دارم، موقعیتی دارم، شؤوناتی دارم آسیب میبینه، اما جامعه آسیب نمیبینه. قرار ما جامعه حفظ بشه، قرار ما نظاممون حفظ بشه، قرارمون مردممون ارتقا پیدا بکنن، قرار ما اهدافمون محقق بشه و مستقر بشه، نه اینکه ما بمونیم. اتفاقا عاقلانه هم فکر بکنیم، اگر جامعه ما بماند، نظام ما ارتقا پیدا کنه، وضع مردم ما خوب بشه، اقتدار ملی و امنیت ملی در بالاترین برقرار بشه، منافع ملی خوب تامین بشه، همه ما سود میبریم، حتی ماهایی که نظرمون مورد نقد قرار گرفته، بعد مدتیم از مسئولیت یا موقعیت یا شوناتمون کنار رفتیم، ولی باز هم منافعی که گیر ما میاد باز بیشتر از اون زمانش ما حاکم باشیم. میگیم نه، ما باید حاکم باشیم و با نظر خوب ما. خب این همونیست که بعض وقتا داریم میبینیم، یا انحصار طلبیاش صورت میگیره، اجازه به حرف زدن و گفتگو نمیدیم و فکر میکنیم ما فقط خوب میفهمیم، ما درست میفهمیم. ببینید، باید اجازه بدیم دیگران حرف بزنن، انتقاد بکنن، نقد بکنن و مثل انتخابات رقابت جدی در بگیره. اگر جواب خوب داریم بدیم که خب مردم میفهمن، خب ما رو انتخاب میکنن. اگه جواب درستم نداریم، نقد جدیه، خب ما بپذیریم اشتباه کردیم. اتفاقا مردم وقتی ببینن ما صادقانه میگیم آقا اشتباه کردیم، عزتمون در جامعه بیشتر میشه، احتراممون در جامعه بیشتر میشه، مردم صداقت در ما دیدن. و اینکه این آدم واقع بینه، منصفه، انتقاد جدی و پذیرفت. ببینید واقعا ما تأخیر داریم در فهم کلمات رهبری. الان 8 ماه رهبری اینو فرموده، ما توجهی نکردیم، یه خورده به نظر من به این بیانات بی‌معرفتی کردیم، بی توجهی کردیم. حالا رهبری دوره بعد بفرمان بیانات خودشون توضیح بدن که من که دارم میگم انتخابات، مثلا ما بعضی گفتیم مشارکت اون بالا، بعضی ما میگم نه منظور رهبری حال مشارکت بالا و ایناست. دوره خودش یه بار فرمودن آقا مشارکت پرشور تو چند وقت پیش صحبت، دوره این جلسه فرمودن مشارکت قوی، یعنی با بیانهای مختلف به ما دارن میفهمونن.
دیگه بهتر از این نمیشه،
دیگه از این صریح‌تر نمیشه حرف زد که آقا من مشارکت بالا میخوام.
شما دلیلش رو چی میدونید؟ چرا
ببینید
یه مقاومتی هست انگار نمیخواد اتفاق
بیفته. ما فکر میکنیم ما فقط خوب میفهمیم، ما درست میفهمیم. اگر ما هادی مردم شدیم، ما راهنمای مردم
شدیم، ما منظورتون رسانه هستن،
هممون، هر گروه، هر گروهی، هر جناحی، هر تیمی که حالا یا تو رسانه است، تو قدرت، تو دولت، تو مجلس، تریبون دستش داره، هر جایگاهی قرار هست، مرجعیتی داره، بعضی وقت حق پنداری داریم، درست پنداری فقط برای خودمون داریم که ما فقط درست میفهمیم، ما همه مسیر را خوب تشخیص میدیم، دیگران اشتباه میکنن، به هر صورت باید حرف ما حاکم بشه. خب این که هیچ وقت اسلام هم اینو نمیگه. اسلام مجال داده برای گفتگو، برای بحث، البته گفته و جادل هم بلت یه احسن. بعد فرموده که بهترین آدم ها اینه که هستن که حرفا رو میشنون، فیتبعون احسنه، حرفا رو میشنویم، بهترین هاشو انتخاب میکنیم. و خاله جالبه، باز رهبری اینجا میان توضیح میدن آقا رقابت واقعی، بعد سلامت هم که معنا میکنن بازن میگن سلامت، حالا یه جوری درستش میگن توضیح میدیم اونم، بعد خودش میگن سلامت به معنای حقیقی کلمه، این که مثل کلمه کلمه میخوان به ما تفهیم بکنن که آقا مراد من اینا، حواستون باشه من چی دارم میگم، تکرار هم دارم میکنم. ببینید اینا به نظر من نکات اساسی است، ما از اون غفلت داریم و این بصیرتی که نیازه این هاست برای مدیریت در کشور. حالا چون اونا که مدیریت فرهنگی دارن مثل ماها که هادی مردم هستن، به نوع روحانی، چون اونا که مدیریت سیاسی دارن، مدیریت اجرایی دارن، تو دانشگاه استادن، تو حوزه استادن و تو محیط‌های مختلف مرجعیت دارن، واقعا باید خود هوشمندانه کار بکنیم، با بصیرت بیشتر کار بکنیم. کشور ما نیاز داره به حضور مردم، به مشارکت مردم. و خب رهبری باز تو مباحث مختلف هم اشاره میکنن، میگن خب اگر قرار مشکلات کشور حل بشه، راهشو بگید از چه طریقه، غیر از اینه که هممون بیاییم بهترین راه‌ها رو انتخاب کنیم و بهترین افرادی که تشخیص میدیم میتونن مشکلات حل بکنن کارا رو به اونها بسپاریم، با قهر کردن. حالا یه عده میگن آقا نه، ما فکر میکنیم که ما رو به بازی نمیدن، ما رو حذف میکنن. البته ما هم بعضی وقت انتقاد داریم، بعضی انتقاداش هم قبول داریم، بعضی وقت تصمیمات ما سلیقه‌ایه، این اشکاله، بعد اشکالم وارده، بعد اصلاح بشه. اما ببینید رهبری معظم اول سال میفرماند مشارکت بالا، بعد میفرماند رقابت، بعد میفرمان سلامت. انتخابات، پیش انتخابات ثبت نام شروع شد، درسته؟ خب برخی اومدن که ما هم البته به این حرف رو زدیم به عنوان فعالان این عرصه که آقا قانون که تصویب شده یک هفته قبل از ثبت نامه، این زمان برای فهم و مباحثه و انتخاب درست گذشته دیره، ولی به حال قانون اون موقع ابلاغ شد دیگه. برخی اومدن گفتن که نه، این برای اینکه ماها رو محروم بکنن از ثبت نام این مثلا طراحی شده، در حالی که واقعش اینجوری نبود. میگم ما جز خود ما جز منتقدین این برنامه بودیم، یعنی فکر میکردیم باید سال اول خود مهلت بیشتری داده میشد، اما به هر حال دستگاه مجری گفتن قانون ابلاغ شده ما باید اجرا کنیم. خب ثبت نام شروع شد. خب این صدا و سیما کار خوبی کرد اون موقع که اتفاقا از افراد و طیف‌های مختلف دعوت کرد، من جمله از بنده دعوت کردن، من اومدم این جلسه. من تعبیرام هست، من گفتم از همه گروه‌ها، جناح‌ها و تفکرات، دستای سیاسی خواهش می‌کنم و خواهش می‌کنیم به عنوان شهروند، به عنوان دلسوز که همه بیان ثبت نام بکنید. نگید که آقا دیر شده و ما متوجه نیستیم و هنوز با هم نشستیم جلسه بگیریم. و بعدم به ما بعدش که خیلی‌ها ثبت نام نکردن گفتیم تو ثبت نام نکردی، گفتن ما تکلیف نمی‌دونستیم که تایید میشیم نمیشیم، حضور خواهیم داشت. گفتیم چه حرفی میزنید، خب شما ثبت نام می‌کردید، اگه رد شدید اعتراض می‌کردید که آقا ما رو دیدید اعتراض اومدیم ثبت نام کردیم قبول نکردن اعتراض، مثلا ما رد شدیم. خب ببینید این یه مسئله است، یعنی حتی من می‌خوام بگم فعالان سیاسی هم به این ندای رهبری توجهی کردند، حتی اونایی که منتقد خیلی از برنامه‌ها هستند و طالب این که حضور و مشارکت بیشتری داشته باشند، امکان فعالیت سیاسی داشته باشند، اینها هم به نظر من نسبت به این نگاه رهبری کم توجهی کردن. خب دعوت خیلی جدی بود، حداقل ماها یه عده دنبال این فرمایش رهبری راه افتادیم، اینو تکرار کردیم تو صحبت‌ها، تو مصاحبات، تو حال سلاسیما، غیر سلاسیما، سخنرانی هر کجا بود، وقت بازم مورد بی‌توجهی قرار میگیره. خب این رهبری معظم دوره دو بار تکرار، این دوره این دفعه 3-4 روز پیش دوره این بیانات رو گفتن ببینید ما به این مسائل باید جدی فکر بکنیم و اگر کسی انتقادم داره، انتقاد راهش از توی طریق انتخابات باید شکل بگیره، حل بشه، یه نظاممند باید بشه، ولی هرج و مرج که نمیشه. رهبری فرمودن اگه انتخابات نباشه یا به دیکتاتوری میانجامه، یعنی یه گروهی میاد میگه نمیشه که اینجور که کشور با زور و به هر شکل دیکتاتوری مختلفی که حاکم میشه تو خلافت کشور رو، یا تبدیل به هرج و مرج میشه، به بلبشو میشه، اختلال نظام میشه و همه آسیب میبینن. همه راش چی؟ راش انتخاباته. اگه انتخابات ناقصه اینجا دست بذاریم، اینجا تعیین کننده است، بگیم ما انتخابات ناقصه، ما اینجا اعتراض داریم، باشه اینو بحث جدی بکنم. آقا اینجا باید نظامات مثلا تعیین صلاحیت این مثلا درش ترتیبات داده بشه. میگم آقا نمایندگان مجلس آنچنان که باید خوب تصویب نکردن، خب آقا این دوره نمایندگان انتخاب کنیم که خوب تصویب بکنن. میگم ریل گذاری که برای مدیریت کشور و آینده کشور، توسعه کشور، پیشرفت کشور باید انجام بشه، مجلس ریل گذاری خوب نکرده. خب راه دیگه هم داریم برای اصلاح امور کشور، برای پیشرفت کشور، برای حل مشکلات کشور، انتخابات. بعد حالا حضرت عالی این مرحله انتخابات خبرگان هم داریم. خب خود آقا فرمودن که خب آقا این خبرگان که خیلی تعیین کننده است، که محور اسلامیت نظام ما رهبری و ولایت فقیه ما، غیر از اینه مردم داشت نقش اصلی دارن و تعیین کننده دارن. اینکه انتخابات تأییده و پشتوانه اسلامیت نظامه و اسلامیت نظام هم به انتخاباته، که بیان خود ایشون بود و تبیین خیلی خوب و زیبایی هم بود و کاملا مفهوم که ما اگر میخوایم اسلامیت، قله اسلامیت و حافظ اسلامیت، ناظر اسلامیت، شاهد بر اسلامیت کیست؟ رهبری ولی فقیه. خب اینا با انتخاب مردم دیگه، و اینجا هم باید تشویق کنیم همه. حالا حرفای از سرمون مجلس خبرگان آیا کاراشون خوب انجام دادن؟ اگه انتقادم داریم مجلس خبرگان از این مسیر معلوم میشه دیگه. بعد یک کسایی کاندیدای مجلس خبرگان هم نمونه بیان بگن آقا ما فکر میکنیم مجلس خبرگان باید اینجور وظایفش انجام بده، یه بخشی از وظایفش انجام نده. حالا این جلسه چون خیلی مربوط به این بحث نیست، حالا ما هم خودمون حرف داریم، آیا مجلس خبرگان وظایفش خوب انجام میده نمیده، آیا انتقاد بهش وارده؟ بله خب تو انتخابات معلوم میشه حرفا، یعنی اینجا باید حرف زد، نقد کرد، اگه جواب قوی وجود داره، دو تا روزنامه، دو تا سخنرانی، دو تا دانشگاه میزگرد، چقدر اثر داره. انتخاباتی که اثر عملی داره، ترجمه عملی داره، اگه تحول تو کشور میخواد اتفاق بیاده، راهپیمایی خیلی مهمه، هیجان اجتماعی خیلی مهمه، مشارکت